أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث در روایات بشیم، یک مطلبی رو ما جلسات قبل مطرح کردیم که مستندش رو زحمت کشیدن آوردم. اصل مدعا رو توضیح بدم، بعد تصویر کنم بر این تصویری که از هلال ماه جمادی الاولای 1431 ماه قبل بوده. ما مدعامون این بود که مشهور آمدن گفتن که باید هلال در بلد مکلف قابل رؤیت باشه. بعد از مرحوم شهید به بعد این بحث مطرح شد که لو رؤی الهلال فی المشرق کفا، چون ملازمه هست بین رؤیت هلال در مشرق زمین با امکان رؤیت هلال در شهرهایی که در غرب آن هستند. مثلا در پاکستان اگر هلال دیده شد ملازمه داره با اینکه یک ساعت بعد که آفتاب در ایران غروب میکنه اینجا هم ما قابل رؤیت باشه بالاولویه، اون یک ساعت از عمر ما بیشتر میگذرد و بیشتر ما قابل رؤیت میشه. ممکنه بالفعل نبینن به خاطر ابر، به خاطر گرد و غبار، به خاطر باران، ولیکن لولا المانع قابل رؤیت هست. مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی فرمودن این هم تمام نیست، با اینکه در کلمات حتی در کلام حضرت امام هم آمده که لو رؤی فی الشرق کفا، مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی فرمودن نخیر، گاهی اختلاف خطوط عرض زیاد هست. خطوط عرض موازی خط استواء هست، خط استواء خط عرض هست که کره زمین را به نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میکنه و خطوط موازی این خط استواء میشن خطوط عرض تا برسن به قطبین. اگر اختلاف در خطوط عرض زیاد باشه گفتن ملازمه نداره که ماه در شرق دیده بشه با اینکه در غربم امکان رؤیت داشته باشه. مثلا در ایران اگر ماه دیده شد 3 ساعت بعد حدوداً در اسپانیا آفتاب غروب میکنه، 3 ساعت اختلاف هست حدوداً، ولیکن ممکنه در اسپانیا ماه دیده نشه چون اختلاف خطوط عرض بین ایران و اسپانیا زیاده. ایران حدوداً عرض شود خدمتتون که 30 درجه با خط استواء فاصله داره ولی اسپانیا خیلی بیشتر. ما اشکالمون این بود که اگر اختلاف در خطوط عرض کم هم باشد، کثیر نباشد، قلیل باشد، باز ملازمه نیست بین رؤیت هلال در بلد شرقی و رؤیت هلال در بلد غربی. ولو اختلاف در خطوط عرض قلیل باشد، اگر اختلاف اصلا نبود در خطوط عرض بله مسئله نبود، ولیکن اختلاف در خطوط عرض اگر بود به لحاظ وضع هلال به زمین، نه به لحاظ اون خطوط مفروضی که روی کره زمین میکشن، اینها معیار نیست. ممکن است مثلا ما با خط استوا 30 درجه فاصله داریم، یک شهر دیگری هم 30 درجه به حسب این خطهایی که روی نقشه ها میکشن، ولی این مهم نیست، مهم اون وضع هلاله، وضع ماه با زمین، که این ممکنه چون زمین مایل هست نحوه مواجهه ماه با زمین و خورشید ممکنه این تفاوت داشته باشه. کما که در خطوط طول هم میبینید معیار این خطوط فرضیه در نقشه های کره زمین نیست، تابستان با زمستان فرق میکنه. همین شهر قم با شهر تهران، گاهی اذان تهران 2 دقیقه جلوتر از قمه، گاهی اذان قم 30 دقیقه جلوتر از تهرانه، چون بالاخره همین مقدار اختلاف بین خطوط عرض بین قم و تهران تأثیر گاهی میگذاره که تهران که 2 دقیقه گاهی طبق این اعلان های رسمی 1.5 دقیقه حدودا الا 2 دقیقه زودتر هست اذانش، ولیکن گاهی اعلام میکنن اذان قم 30 دقیقه جلوتره. چرا اینجوری میشه؟ این به خاطر اینکه خطوط طول بر اساس فصول سال مختلفه، ولذا معیار این خطوط طول یا خطوط عرض که روی نقشه های کره زمین میکشن که یه امر اعتباری است نخواهد بود. به هر حال ما عرضمون اینه،
اصطلاحات که هر وقت میگن خطوط عرض کم باشه زیاد، آقای سرگی گفتن که همون اسمسود هم خطوط موجود و نقشه
هست. بله، ولی به هر حال میخواهم عرض کنم این هم حالا به هر حال اصطلاح وقتی میگن در خطوط طول فرق بکنن یا خطوط عرض فرق کنن، همین خطوط فرضی در نقشه ها ممکنه مراد باشه، ولی اینها اگر دقت کنیم اعتباری نداره، برای اینکه عرض کردم چجور خطوط طول ممکنه در فصول سال فرق کنه بین دوشن. مثلا قم و تهران گاهی در بعضی از فصول سال به لحاظ خطوط طول از جهت واقعی اذان غروب آفتاب تهران زودتره، گاهی خط طول قم زودتر میشه، گاهی مساوی هم همزمانه، ولی از نظر نقشه هایی که هست دیگه فرق نمی کنه. اینجا اینا باید در نظر گرفته باشه، حالا در نظر نگرفتن خب این یک مقدار تسامح درش هست.
مثلا نیشابور شرق تهران هست اما زاهدان را نمیگن شرق تهران،
چرا؟ حالا این جنوب شرقی تقسیمات شرق و غرب باز به این تقسیم های ریز که مهم نیست، مهم ببینید یه لحظه اجازه بدید بنده عرضم اینه که اولا اختلاف در خطوط طول و عرض رو توجه کنید، با این نقشه هایی که دست ما هست سنجیده نمیشه، یک اختلاف واقعی است، در ایام سال هم ممکنه مختلف باشه، معیار همونیست که عرض کردیم، اختلاف در خطوط طول معیار واقعیش اینه که غروب آفتابش زودتر است یا مساوی است یا دیرتر است، اگر زودتر باشد می شود شرق. چرا؟ تهران معمولا غروب آفتابش زودتر است ولی گاهی دیرتر هم می شود به خاطر فصول سال، اینطور است، دقت بکنید.
از شما این خطوط دیگری
بود. حالا ما میگیم خطوط طول و عرض رو با اعتباریات نسنجیم، با واقعیات بسنجیم. بله، یعنی خطوط طول اونیست که زودتر غروب آفتاب بشه، الان در تهران زودتر غروب آفتاب میشه یا نه؟ البته معمولا این اختلاف زیاد پیدا نمیشه بین این اعتباریات و واقعیات، ولیکن به هر حال همین مقدار اختلاف کمی هم که پیدا میشه ممکنه تأثیر بگذاره در حکم شرعی. به هر حال اختلاف در خطوط عرضم گفتن زیاد اگر نبود اشکال ندارد. ما حرفمون اینجایی نه که نخیر، اختلاف در خطوط از گاهی زیاد نیست، ولیکن ملازمه نداره که هلال در اون شهر الف که دیده شد در شهر ب هم قابل رؤیت باشه. این نقشه‌ای که حالا آقا دادن هفته قبل، نمیدونم الان دستتون هست یا نه، این نقشه اگر ملاحظه بفرمایید یک خط سبز داره به صورت بیضی. این خط سبز، این خط سبز اگر ملاحظه بفرمایید، این جایی است که هلال رو با چشم عادی میشه دید. این خط آبی جایی است که اگر هوا به طور غیر طبیعی صاف باشه گفتن میتونید هلال رو ببینید. در این بخش آبی، در این بخش خاکستری گفتن که با چشم مسلح ماه رو میشه دید و شاید هم با چشم غیر مسلح بتونید ببینید، شاید. این خط قرمز جایی است که این آخرین خط، هلال با چشم مسلح قابل رؤیته و با چشم عادی به هیچ وجه قابل رؤیت نیست. این خط سیاه با چشم مسلح هم قابل رؤیت نیست. خب حالا ما از همین خط سبز حساب میکنیم. ببینید این خط سبز به چه شکل تمام میشه؟ به شکل یک بیضیه که کاملا باز، یعنی کاملا یعنی شدیداً مستطیل هست، یعنی شدیداً عرض شود که عرضش زیاد است، شدیداً کشیده شده. و این قسمت های آخر بیضی ببینید به صورت این خط سبز به این صورت تمام میشه که میاد بالا. حالا تو این قسمت ها ممکنه یه شهری باشه نزدیک هم هستن به لحاظ خطوط طول و عرض، ولی یه شهری داخل این قسمت سبز رنگ هلال رو ببینن، یه شهری داخل در این قسمت آبی رنگ که گفتن که هلال ممکن است دیده نشه چون هوا باید شدیداً صاف باشه که بشه دید. و همینطور اونهایی که مثلا چشم مسلح رو قبول دارن، اونها هم ممکنه همین قسمت های این خط آخر خط قرمز و اول خط سیاه اینا نزدیک همه، شهر شما داخل در این قسمت سیاه رنگ باشه، شهری که با چشم مسلح ما رو دیدن داخل در این قسمت سرخ رنگ باشه. شما میگید آقا ما با چشم مسلح بنابر این که کافی باشه، خب ما رو با چشم مسلح در اون شهری که خیلی با ما فاصله نداره، چون از سبت خدمتتون که اینقدر اختلاف خطوط عرض بین این قسمت سیاه رنگ و این قسمت سرخ رنگ نیست، نزدیک همان ولی در اون شهر دیگر ماه رو با چشم مسلح دیدن چون داخل در این قسمت سرخ رنگه، ولی شهر شما در این قسمت سیاه رنگه که ماه به هیچ وجه قابل رؤیت نیست. اختلاف خطوط عرضم کمه، در خطوط طولم اصلا فرض کنید هیچ اختلافی ندارم. پس این که گفت که اذا رؤی الهلال فی الشرق تفان الغرب به شرط عدم اختلاف خطوط الارض کثیرن، میگیم حتی لو اختلف خطوط الارض قلیلن باز ممکن است همین مقدار اختلاف قلیل خطوط عرض اون شهری را که رؤی فیه الهلال داخل در این قسمت سبز رنگ بکنه و این شهر شما بیرون باشه از قسمت سبز رنگ، ولو اختلاف خطوط عرض بین این دوتا شهر زیاد نیست. ما در اونجا دیده شده ولی در شهر شما دیده نمیشه، مگر اینکه بعد از غروب آفتاب مثلا یک ساعت بعد قابل رؤیت بشه برای شهر شما، که اون وقت هم دیگه هلال رفته زیر افق، فایده ای نداره، هلال از دسترس خارج شده دیگه، در شهر شما دیگه غروب کرده هلال. و لذا من ظاهر این است که ولو آقای سیستانی تصریح نکردن، ولی با صحبتهایی که کردم به این نتیجه رسیدم که ایشون هم از این مطلب دست برداشتن، که فقط ملازمه رو میگن، اما میگن دیگه ضابطه تعیین نمی کنن، میگن خود مکلف علم به ملازمه پیدا کنه که اذا رؤی الهلال فی بلده هل یستلزم قابلیت رؤیت الهلال فی بلدهی. قبلا ضابطه ارائه میکردن، حالا دیگه دست از اون ضابطه شون برداشتن و حق قبیله که از اون ضابطه رفعیت کنیم به خاطر همین نکته‌ای که هستن. چی فرمودیشون؟
چه بدونی
نقشه
شروع
ببینن
که برای شما حتی اگه خطه در ارزون دیار باشه
قابل اثبات باشه؟ چطور؟ نه این نقشه دائمی نیست،
نه این نقشه دائمی نیست، نه این نقشه دائمی نیست، نه این نقشه دائمی نیست،
بله. یعنی ماه‌های مختلف، حالا اگر میشد همین ماه جمادی و ثانیه را هم انشاءالله نه برای ماه جدید هم آوردید، حالا بعد از بس رفقا
اختلاف بسیار زیاده، بعد از درشان باشید این سبز همین مقدار درش همش مثلا وز یا قرمزه
نه عوض میشه، عوض میشه. این فقط یک ماه رو نشون میده اینجوره، این یک ماه برای ماهای دیگه میزان نیست. همین ماه قبل
بچه هم در جا اشتباهه، چون در مناطق جنوبی اینا همه اینا قائلا که در جنوب آمریکا جنوب آفریقا قطعا ما قابل رؤیته.
چه ربطی داره به این نقشه؟ چه رفتی داره؟
این چنان نقشه میگه مناجری اصلا جنوب آفریقا سیاهه.
کجا؟ در بابا این
اون جنوبی یعنی
نه ساعت و اینا رو در نظر بگیری، ساعت رو در نظر بگیری. ببینید عرض ما اینه، به شرط عدم و اختلاف خطوط الارض کثیرن، این شرط الغا باید بشه، به جاش باید بیاد که به شرط العلم بالملازمه بین رؤیت الهلال فی ذلك البلد و امکان رؤیت الهلال فی بلد المکلف. همه ماه ها یک جور نیست،
حالا از این سالهای اخیر ما در میل جنوبی داره به زمین، یعنی
سالهای اخیر مگه انقلاب شده که
نه تغییر جهت ما از این 10 سال اخیر شما ببینید این در همیشه نقطه جنوب آمریکا جنوبی و نقطه جنوب آفریقا نقطه این که قطعا ما رایت میشده
اشکال نداره مفنافان نداره زمین حرکت میکنه خب
نه دارم میل ما به زمین عوض نمیشه جهت
متوجهم با بحث این نیست بحث اینه که امشب ما فرض کنید در مازندران دیده شد کلام بگه بندر عباس با مازندران اگر هموفقند یا هموفقند یعنی از آن مغرب بندر عباس با مازندران یکیست یا مازندران زودتره ولیکن ممکنه مازندران مثلا فرض کنید که شهر ساری داخل در اون قسمت سبز باشه که امکان رؤیت هلال هست ولیکن بندر عباس داخل در قسمت آبی باشه ظاهر نقشه نداره که
در زمان ما نمیشه جنوبی نقاط جنوبی سیاه باشه نقاط شمالی دیده بشه اصلا امکان نداره الان
حالا بعد نقشه های دیگر هم خدمت شما میبینیم تا از سمت خدمتتون که اما راجع به تعارض روایات ما عرض کردیم دو تا روایت داریم یکی صحیحه معمر ابن خلاط که مفادش اینه که در شهر خودتان اگر ماه قابل رؤیت نبود هلال ثابت نمیشه و مفادش مکات صحیحه محمد ابن عیسی خلاف این بود میفرمود اگر مطمئن میشید که در آفریقا یا اندلس یا مصر ماه قابل رؤیته به درد شما هم میخوره ولی اعتماد به قول اهل حساب نکنید اونها اظهار نظر میکنن سیر الهلال فی افریقیا تا به حد اطمینان نرسد شما اطمینان و اعتماد به قول اونها نکنید که ظاهرش اینه که نظر خلاف مشهور رو تأیید میکنه و معارضه میکنه با صحیحه معمر ابن خلاط بعد از تعارض کلام در این بود که ما رجوع کنیم به عام فوق عام فوق ببینیم چیه قبل از این که به عام فوق رجوع کنیم قد یقال که موافقت با کتاب مرجح و مکات و صحیحه معمر ابن خلاط موافق با ظاهر قرآنه فمن شهد منکم الشهر فلیصم اگر ما امشب ماه رو در هلال نبینیم ماه رو در افق نبینیم ولو مردم آمریکا ببینن نسبت به ما قد یقال که عرفن نمیگن شهد نشهر شهد نشهر یعنی شهد نا هلال شهر لم نشهد هلال شهر پس صحیحه معمر ابن خلاط میشه موافق آیه فمن شهد منکم الشهر ای شهد منکم هلال شهر فلیصم و ترجیح با صحیحه معمر ابن خلاطه که میشه موافق نظر مشهور ولیکن این درست نیست شهد الشهر یعنی لم یکن مسافرن فی شهر رمضان و طبق به معنی شهد هلال الشهر نیست من شهد منکم الشهر یعنی من حل علیه شهر رمضان و لیس به مسافرن حالا حل علیه شهر رمضان مشهور میگن در صورتی که ماه در بلد خود دیده بشه حل علیک شهر رمضان و انت فی بلدک آی خویی می فرماید که نه ولو در آمریکا دیده بشه سن میکنه که حل علیک شهر رمضان و انت فی بلده. ولذا این آیه هیچ دلالتی بر تأیید نظر مشهور نمی کنه، کما اینکه آیه یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس اونم دلالت نمی کنه بر نظر مشهور. این ممکنه بعضیا بگن یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس، توقیت مردم با یک امر محسوسه، معنا نداره توقیت مردم رو با امور نامحسوس قرار بدن، به مردم قم بگویند هلال در آمریکا میقات برای شما مردم قم است. بابا ما هی شعار دادیم مرگ بر آمریکا، اون وقت بیان بگن یسألونک عن الأهلة، اهله ولو اهله در آمریکا، یه مواقیت للناس ولو ناس در قم. ممکنه کسی ادعا کنه یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس مؤید نظر مشهوره و این میشه موافق با صحیحه معمر ابن خلاد، این هم درست نیست. یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس، بله هلال میقات ناس است، اما به چه نحو میقات ناس است؟ خب در شهر خودمان ببینیم میقات الناس هست، در شهر دیگر هم ببینن به ما خبر بدهن اونم میتونه میقات الناس باشه. اختصاص نداره میقات الناس به دیدن در شهر خودمان، بله در شهرهای دیگر ببینن و به ما اطلاع ندهن خب اون میقات نیست، اما وقتی اطلاع میدهن به ما و برای ما محسوس میشه که در فلان شهر دور دست ماه دیده شد، خب ما میتونیم بر اساس اون وقت رو تنظیم کنیم. تنظیم وقت و امر محسوس هست، اما امر محسوس حتما باید در شهر خود ما رخ بده، نه من رو در یک شهر دیگر رخ بده ولی به ما اطلاع داده بشه. میشه تعیین وقت بر اساس یک امر محسوس، ولذا از این آیه هم نمیشه چیزی استفاده کرد. ممکنه کسی بگی آقا روایاتی که قطعی و صدور است میگوید سمل رؤیه و افتل رؤیه، که ظاهره در این است که رؤیت هر مکلفی موضوع است برای وجوب صوم او و این سنت قطعیت اقتضا میکنه سمل رؤیت و افتل رؤیه ازار ایتم الهلال فصومو و ازار ایتموه فافترو، که نظر مشهور درست باشد رؤیت کل و کلفن موضوع باشد برای دخول ماه جدید نسبت به او، و این سنت قطعیه میشه موافق با صحیحه معبر ابن خلاد، میشه موافق اطلاق سنت قطعیه. موافقت با اطلاق سنت از مرجحات است، کما این که موافقت با اطلاق کتاب از مرجحات است. جواب از اینم اینه که هیچ ظهوری نداره سمن رؤیت و افتل رؤیت در انحلالیت رؤیت، رؤیت مطلق شامل رؤیت ولو فی بلد آخر هم میشه و اطلاق سمن رؤیه و افتل رؤیه موافق نظر آقای خویه. آغازا اولا و ثانیا اصلا این روایت در مقام بیان امر آخریست، میخواد بگه سمن رؤیت و افتل رؤیه ولا تسم به تزنی، در مقابل این که با گمان روزه نگیرید. اولی میگیم اطلاق رؤیت، میگه رؤیت ولو در یک شهر دیگر سمل رؤیت مطلقا سواء رأیته او رآه شخص آخر یا حتی خود شما. اول ما شب اول ما در یک کشوری بودید هلال رو دیدید، آمدید برگشتید به وطن خودتون که مردم در این وطن شما یک روز دیرتر روزه گرفتن. با اطلاق سمن رؤیا میگه آقا روزه بگیرید بر اساس رؤیت، شما خودتونم یک روز زودتر ماه رو دیدید در اون کشور، اول ماه اونجا بودید. غیر از این که اطلاق رؤیا شامل رؤیت دیگران میشه، شامل رؤیت خود این مکلف هم گاهی میشه و این موافق نظر آقای خویه.
این با هواپیما امشب در جای دیگه بود که ما در اونجا دیده شد، اما شهر خودش که همون گست بشه من بردش به شهر خودش قطعا امشب در شهر خودش ماست نشه بگیم اطلاق سمون رویت رو
بود. چرا نمیگیره؟
این معلوم سمون رویت یعنی دشت بلد خودت رویت چه ظاهرش اینه، یعنی قطعا رو نمیگیره که اگر شما فلان جا آمریکا مسافر بودی شب ما اونجا دیده شد اومدید
یعنی
شب از سمل رویت کدش در میاد؟ سمل فی مکان رأیت فیه الهلال، اینجور معنا میکنید شما دیگه که نظر مشهور میشه. از کجای سمل رویت و ابتر رویت معنا فهمیده
میشه؟ شما
که میرمزی
که من درست کردم میتونید
رویت
بزن
بشیم چی میشه؟
بگی شما تو آمریکا بودی هیچ ربطی به شما نداره، نصفشم تو آفیما بودی بیبی اومدی شهر خودت بزدن سمل رویت شما میگیرید.
بله روزه بگیرید، بالملازمه میگیم بقیه هم روزه بگیرن چون ملازمه هست بین وظیفه شما و وظیفه دیگران. سمل رؤیا و افتل رؤیا لااقل ظهور نداره در تایید نظر مشهور. اگر نگید ظهور داره در تایید نظر خلاف مشهور، ظهور در تایید نظر مشهور نداره. هازا اولا و ثانیا عرض کردم اصلا لرؤیا دوم اصلا در مقابل این که با گمان روزه نگیرید. گفت که اونی که دیدی قبوله، اونی که شنیدی قبول نیست. یعنی چی؟ این یعنی اونی که علم داری. سمن رویان یعنی لا به تزنی روایت داشت ولا ولیس به تزنی ولا به رأی و انما و به رؤیه، یعنی در مقابل این که با گمان روزه نگیرید فقط با رؤیت روزه بگیرید. اصلا در مقابل بیان این جهته، نه این که بخواد بگه بلد مکلف باید توش هلال دیده بشه یا بلد آخرم دیده شد کافیه. پس اینها مرجح نیست و تعارض میکنن. بله بعضی ها اعتماد میکردن به تزنی میگه با گمان روزه میگرفتن، مثل همین الان. حالا با گمان روزه نمیگرم ولی با گمان عید فطر چی میکنن. بله بله، حالا حداقل الانش عید فطر رو خیلی ها با گمان عرض شد خدمتی که عید فطر برای خودشون قرار میدن. خب پس مرجحات میره به کنار، میمونه این که بگیم بعد تعارض صحیحت معمر ابن خلال و صحیحت محمد ابن عیسی رجوع میکنیم به عام فوقانی. عام فوقانی چیه؟ اون روایاتی که میگفت ان شهد اهل بلد آخر انهم ساموه لرؤیته فقضهی، اطلاق داره بلد آخر، بلد قریب یا بلد بعید، بلدی که علم داری به عدم ملازمه بین رؤیت هلال در اون بلد با رؤیت هلال در بلد خوده یا شک در ملازمه داری، یعنی حتی علم به انتفاع ملازم هم داشته باشی اطلاق این شهید اهل و بلد آخر میگه و این میشه نتیجه فرمایش آقای خویی. بله این شهید اهل و بلد آخر ولی اون بلد آخر آفریقا باشه، عام فوقه. این شهید اهل و بلد آخر قابل تغییره به بلد قریبه و مکلف یا به بلدی که علم به ملازمه داریم که ان رؤی الهلال فی ذلک البلد فقابل ان یرا فی بلد المکلم، یا لااقل احتمال ملازمه بدیم. اطلاق ان شهد اهل و بلد آخر شامل جایی میشه که علم داریم به انتفاع ملازمه. علم داریم که در اون شهر قابل رؤیت بود ولی در شهر ما قابل رؤیت نبوده است. اطلاقش این فرض رو میگیره، میشه عام به فوق و عام به فوق به نظر مشهور مرجع. منتها این اشکالی مطرح بود که آقا به چه دلیل عام به فوق مرجع؟ برهوم نائینی اشکال کرده در مرجعیت عام به فوق، آقای میلانی اشکال کرده، آقای آسد کاظم حائری اشکال میکنه و محصل حرف اینا اینه با تقریب ما به تقریب مننا اینه که آقا احتمال ما میدیم وجود مخصص معتبر فی حد ذاته کافی باشه که دیگه عقلا به اون عام فوق عمل نکن. مثلا اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسد، یه خطاب دیگری هم آمد گفت اکرم العالم الفاسد. ما احتمال میدیم که نست وجود خطاب لا تکرم العالم الفاسق ولو مبتلا به معارض هست، اما چون فی حد ذاته معتبره، نفس وجود این خاص مخالف مانع باشد از بناء عقلا و رجوع به عموم عام به فوق. پس این استدلال عقلی که بعضی ها مطرح میکنن میگن آقا محال است عام فوق طرف معارضه باشد، محال است عقلا. چرا؟ برای این که میگن از جمله های سر این رو دارن، میگن آقا این اکرم کل عالم حجیتش حجیت تعلیقیه است، یعنی مادام عدم وصول خاص مخالف و حجیت خاص مخالف حجیت تنجیزیه است و لذا خاص مخالف مقدم میشه بر عموم عام، چون حجیت عموم عام حجیت تعلیقیه مادام عدم ورود خاص مخالف. وقتی یک خطابی حجت تعلیقیه بود یعنی مقتضی حجیتش مادام عدم وجود خطاب الاخر بود، محال است که با این خطاب آخر تعارض کند. چرا؟ برای اینکه تعارض فرع تمامیت مقتضی است، بعد مقتضی در این دو حجیت این دو خطاب تمام بشه، در مرحله فعلیت جمع بین حجیت این دو ممکن نباشه. این دلیل میگه من مقتضی حجیت دارم پس مانع میشم از حجیت تو، اونم میگه من مقتضی حجیت دارم مانع میشم از حجیت تو، میشه تمانع و تعارض بین الدلیلین فی مقام اقتضاء حجیت. اما اگر یک دلیلی است با وجود دلیل آخر میگه فقط تو اقتضائی للحجیه به مجیئک، تو آمدی من دیگر اقتضاء حجیت ندارم، محال هم چون دلیلی بگه انا امنع عن حجیتک، مثل این اونه که پشه وجودش در این مکان معلق بر نامدن باد، بگیم پشه مانع از آمدن باد است، محاله، برای اینکه وجود پشه متوقف بر نبود باد، چطور میتونه که این پشه مانع از وجود باد باشه؟ ما یکون و وجوده معلقا على عدم شیئن کالبق الذی وجوده معلق على عدم الريح فلا يمكن ان يكون مانعا عن وجوده. این مسلم است، وجدانی هم هست این، ولذا گفتن این عام فوق اکرم کل عالم محال است با لا تکرم الفاسق معارض بشود. و معارض یعنی مانع از حجیت، تعارض یعنی تمانع از حجیت. خب با این لا تکرم العالم الفاسق که محاله تعارض کنه، با اون اکرم العالم الفاسق که مگر عقلشون رو از دست دارن با هم دعوا بکنن، متوافقه اینا خودی هم با هم. پس اکرم کل عالم محال است معارض باشه، چه با لا تکرم العالم الفاسق چه با اکرم العالم الفاسق. این اکرم العالم الفاسق با لا تکرم العالم الفاسق با هم دیگه تعارض که می کنن، عالم فوق در کناری ایستاده هیچ درگیر نیست، اینها تساقط می کنن، حجیت عالم فوق میشه بلا مزاحمن بلا مانعن. میگیم آیونی که این استدلال رو کردید، آی صدر این رو توجه دارید، بحث بحث عقلی نیست، ما هم قبول داریم از نظر عقلی محال اکرم کل عالم معارضه بکنه با لا تکرم العالم الفاسق، ولی آیا اینم محاله که لا تکرم العالم الفاسق بگه من ولو مبتلا به معارض هم باشم مانع می شوم از حجیت عقلائیه عام فوق؟ دیگه عقلا اعتماد نمی کنن به این عام فوق، کما اینکه مدعای مشهور در جاهای دیگه همینه. مثلا اگر یه خطاب بگه اکرام عالم واجب، یه خطاب بگه اکرام عالم حرام، یه خطابی هم بگه ببخشید مثال همون مثال جلسه قبل بزنم این مثال اشکال پیدا میکنه، یه خطاب میگه اکرام عالم عادل واجب، یک خطابی میگه اکرام عالم عادل واجب نیست، این میگه یکم و میگه لاجب، نستان هم میگه، یه خطابی میبینیم منومن میکنه، میگیم چی میگی؟ میگه اکرم العالم، بعدم میگه من نس نیستم در وجوب اکرام عالم، من ظاهرم در وجوب اکرام عالم، من که دعوا ندارم با لایجب اکرام العالم، اتفاقا لایجب اکرام العالم اومد کاملا باش همزیستی مسالمت آمیز دارم، چون من حجت تعلیقی هم ظهورم، ظهور که حجیتش در مقابل نس حجیت تنزیزیه نیست، ولیکن بناء مشهور اینه که تمام این خطابات رو با یک چشم میرونم، با یک چشم نگاه میکنم، میگن آقا تو مسئله وجوب نماز جمعه یه خطاب میگه لا یجب، یه خطاب میگه یجب، یه خطاب میگه سله، تو نمیدونم اکرم العالم یه خطاب میگه یجب و اکرام العالم، یه خطاب میگه لا یجب و اکرام العالم، یه خطاب میگه اکرم العالم. اینجور نیست که مشهور بگن خب اون نسال با هم تعارض میکنن، میاییم به ظاهر اکرم العالم پناه میبریم و فتوا میدیم به وجوب، که کاری که آی صد میکنه اینه. پس بحث عقلی نیست، و نظام مشهور تو این مثال تعارض و نسین و وجود ظاهر موافق لحد ما، این ظاهر هم طرف معارضه دونستن، البته آی صد طبق برهان عقلیش میگه محال است این ظاهر طرف معارضه باشد، و خیلی هم ثمره بار کرده در فقه بر این حرف خودش، مثلا در نجاست خم اصلا بر همین اساس حل میکنه مشکل تعارض بین روایات نجاست الخم. من به نظرم بحث رو نباید عقلی کرد، بحث یک بحث عقلاییه، عقلا باید ببینیم بنایشون در این موارد بر عمل به این عام فوق هست بعد تعارض خاصه یا نیست، بنایشون بر عمل به ظاهر بعد تعارض نسین هست یا نیست. انصاف اینه که در عام فوق ما بعید نمیدونیم با فقلا عام فوق رو مرجع اعلا بدونن، بگن این خاص ها با هم تعارض که می کنن، پس ثابت نیست تخصیص عام. مثل این میمونه که مولا ازش به ما رسیده که اکرم العالم، یکی میگه مولا گفت لا بأسن تترک اکرام العالم، یکی میگه مولا گفت فی ترک اکرام العالمه بأسن، لا بأسه با فی بأسن تعارض میکنن دوتا نستن. بعید ما نمیدونیم عقلا اکرم العالم را به منزله مرجع اعلا بدونن و بگن به ظهورش عمل کنید، مخصوصا در عام فوق این حرف مشهور مطابق با ارتکاز عقلاییه و لذا طبق این مبنا
این طرفش بازن
در تعارض نسینم. ما بعید نمیدونیم نظر آیسد درست باشه، مثل اکرم العالم دو تا خطاب میاد، یکی میگه فی ترک اکرام العالم بحثون، یکی میگه لا بحث به ترک اکرام العالم. خب این فیه بحثون با لا بحث بهی با هم تعارض میکنن، مثل تعارض نسین دیگه. ولی عرف میگه بابا ترخیص ثابت نشد نسبت به ترک اکرام العالم، پس خطاب مولاکه و اکرم العالم باید امتثال بشه. در عام فوق هم همینه، عام فوق میگن بابا تبصره این عام و استثناء نسبت به این عام ثابت نشد، باید به عام عمل کنیم. ولذا بعید نمیدونم که ان شهد اهل و بلد آخر به عنوان عام فوق مرجع باشه. ولذا نتیجه میگیریم که نظر آقای خویی درسته که نه نظر مشهور، یعنی ازارعی الهلال فی بلدن یک فی لبلدن آخر ولو علمنا به عدم امکان رؤیت فی هاز البلد الاخر، عملا به اطلاق قوله علیه السلام ان شهد اهل بلدن آخر انهم رعو الهلال انهم صابوه لرؤیتهی فقزهی، منتها یک اشکال عرفی در اینجا مطرح میشه که انشاءالله در جلسات هفته آینده اینو مطرح میکنیم و وارد بحثای جدید مسائل مستحدثه میشیم انشاءالله. و اون اشکال عرفی اینه که همون اشکالی مطرح کردیم که چجور میشه که ما در شهر ما از نصف شب شروع بشه، اول شب من میخوام دعای اول شب بخونم در ماه رمضان، دعای افتتاح اول شب بخونیم دیگه، دعای ما چیکار کنیم؟ هنوز هلال دیده نشده در آمریکا، بگیم اللهم نمیدونم چی بخونیم که ماه رمضانه. خب ما رو دروغ که نمیتونیم بگیم ماه رمضان نشده، نصف شب تازه هلال دیده میشه. این اول شب جز ماه شعبانه، این یه شبهه ایست که انشاءالله جلسه بعد مطرح میکنیم. میخواید هفته آینده که بعضی آیین نیستن و ملحق به تعطیلات تعطیل باشه، هفته بعدش انشاءالله. بله
ما در جزئیات شب اعتمادش
شما به دنبال اینی که چهارشنبه تعطیل باشه. من حرفی ندارم برای پنجشنبه اینجا، من میگم رفقا شاید حالا همین میخوام ببینیم که آیا فرمایش آقای وحید خوبه که اشتراک در معظم شب داشته باشن. یه مبنا که عرفاً تسامح بکنم بگه اینم شب داره، حالا یکی دو ساعتش کمه، اینجور بگیم. یا یعنی باز معظم لیل هم باید مشخص کنیم، معظم لیل یعنی بعد دیگه تسامح عرفی بکنن، یا که مثلا با اختلاف یک ساعت و دو ساعت، یا نه معظم لیلی که آقای وحید میگن میگن دو سوم مشترک بود کافیه، یک سوم شب چه هم میشه؟
الان یک سوم شب
نه مثلا زمستان آقای وحید میگن در دو سوم شب مشترک باشن، اون شهری که ماه رو میبینن با شهر ما. آقای خویی میفرماد دو دقیقم در شب مشترک باشن. جالب اینه شبم معنا میکنه، میگه تا طلوع شمس ادامه داره. این دیگه خیلی جالبه، یعنی یک شب دو دقیقه ای، اونم شبی که طلوع فجرم نداره. این مشکلات اینجوری هست که ببینیم اینو چه کار بکنیم. خب بعدش بله حالا صحبت بعدش انشاءالله بله حالا صحبت بکنیم بحث اشتراک فی بعض اللیل او معظم اللیل او ما ذکره سعید الحکیم اشتراکه ما فی بعض اللیل مع اعتبار این که از مناطق مسکون در زمان ائمه بوده، از چین مثلا تا فرض کنید که اندلس، بله؟ اما آمریکا بعدن کش شده، اونا نه، اونا انشهد اهل و بلدن آخر آمریکا رو شامل نمیشه. و جالب اینه که به شهادت استرالیا ایشون اعتماد میکنه. خب استرالیا خب بعدن کش شده. حالا برای این بحثی است که شاید تو اصل بحث تأثیر بگذاره، یعنی یک کسی بگه آقا دیگه من اینقدر تو این مسئله خلاف مرتکب دارم احساس میکنم که دیگه تو اصل اطلاق این شهد اهل و بلد ناخر شک میکنم، ولذا ما اینو گذاشتیم که ببینیم آیا اون بحثا منشأ شک که در اطلاق این شهد اهل و بلد ناخر میشه یا نه. یعنی آدمو مواجه میکنه با یه سری خلاف مرتکزها، میگه ما نمیدونیم دیگه چی شد. مثل این گفته بود که رفته بود پیش دکتر، گفته بود حالم بده. گفته بود یه مسئله خیلی من رنج میده. گفته بود که من یه کسی هست نمیدونم پسر برادره نمیدونم چی منه و منم یه چیه و ایگه شروع کرده بود. دکتر گفته بود منم دارم بیبوده میشم. حالا گاهی ادشه دهن و ولد راقر اینقدر خلاف مرتکزا پیش میاد، همین شبه اینه که خود این منشه اجمال بشه که بابا چیکار میخواید بکنی؟ یعنی هر چی بگیم بی خلاف مرتکز، اینم باعث میشه اصل مطلب خلاف مرتکز بشه. اینو انشاءالله جلسه آینده بحث کنیم. بعدش مسائل مستحدثه دیگه، این مسئله هلال تموم شد. مسائل مستحدثه نمیدونم حالا بخواید بحث تلقیح سنائی رو بحث کنیم که اگر موافقید اصل جواز و عدم جواز تلقیح سنائی به اقسامهی حالا اونه بعد تو بحث تلقیح سنائی انشاءالله بحث رو تلقیح سنائی بحث های مهم میداره. مثلا تخمک رو بگیرن از یه زنی، اسپرم رو از یه مردی بگیرن، بیرون تلقیح کنن، داخل رحم تلقیح کنن، پدرش کیه، مادرش کیه، اینا بحثای مشکلی داره. حالا که دیگه الان از سلول ها میگیرن
امانت سازی
میکنن، اون هم میاد که این پدرش کیه. آقای خویی میگه که نه پدر در این باید به این میشه گفت اگه پدر باده آقا مشابهشو داره. آقای خویی مشابهشو داره، میگه که اگر اسپرم یه مردی رو با نطفه یه زنی، خوب دقت کنید، مثلا آقای خویی در تایی حدش هم میگه اسپرم مردی رو با تخمک یه زنی در این دستگاه رحم های مصنوعی پرورش بدن، این نوزاد چون از اسپرم این مرد پدر داره ولیکن ما چون از زنی زاییده نشده بیمادره. هر وقت به این خواستید فوش بدید بهتونید بگید ای بیمادر. اما اگر اسپرم هم نبود، رفته بودن از اسپرمای گیاهی یا سلول، اون دنی اون باید بهش کنم ای بی پدر بوده. این بحثای ارثش مشکلات داره، محرمیتش اینا
حتی دیگه هست دیگه آقا
بله سه‌شنبه چهارشنبه بعد ولی ملازمه نداری آیه آشه بیایید اینو باز کنید رفقایی که میخوان ببینن
شما چرا
باشه.